سلام، این هفته رو تقدیم میکنم به همه عشقبازی ها. عشقبازی ها، روزتون بخیر. امروز چهارشنبه 17 آذر ماه 95 هست و تا چند لحظه دیگه قرار شما شنونده 67 قسمت صدای بازی باشید. به یاد داشته باشید راه موفقیت آموختنی نیست و تنها تفاوت شما با افراد موفق اینه که اونها همیشه یه سری عادات خاص رو به کار میبندن و این باعث موفقیتشون میشه. دوشنبه 15 آذر ماه اولین نشست خبری جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران برگزار شد و متین ایزدی دبیر جشنواره ششم از شروع رسمی این جشنواره خبر داد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. متین ایزدی هم دبیر ششمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران که امسال این جشنواره اختتامیه‌اش در تاریخ 5 اسفند در سالن اصلی برج میلاد برگزار خواهد شد. شکل تایم بندی ارائه اثر در این جشنواره از 15 آذر همین امروز تا 15 دی خواهد بود. 15 دی تا 25 دی بحث انتخاب و دسته‌بندی آثار در ژانرهای مختلف رو خواهیم داشت. از 25 دی تا 1 اسفند ما شکل داوریمون رو خواهیم داشت. و 5 اسفند هم همونطور که عرض کردم اختتامیه خواهد بود. بخش‌های جشنواره امسال مثل سال گذشته با تفاوت اندکی بدین شرح خواهند بود. بخش اصلی ما 8 تا ژانر خواهد بود که این استاندارد در حقیقت بین‌المللی برای جوایز و جشنواره‌های جهانیه که ژانر بندی بشن بازی‌ها در سبک‌های مختلف با توجه به عناصری که دارن دسته‌بندی بشن. این اتفاق امسال هم در بخش اصلی جشنواره خواهد افتاد. بخش فرعیمون بخش دستاوردهای تخصصی صنعت بازی خواهد بود. از دستاورد فنی و هنری گرفته تا دستاورد داستان بازی، صدا در بازی و غیره. که اینا معمولا دستاوردهاییه که به انتخاب هیئت داوران اتفاق میفته. بخش بهترین بازینامه رو همچنان خواهیم داشت. بازینامه در حقیقت اون متنیه که داستان رو در یک بازی روایت میکنه. این بخش مختص بازی هایی است که هنوز تولید نشدن و باهاشون به شکل متن ادبی قرار برخورد بشه. این بخش رو هم ما خواهیم داشت. موضوعش مثل هر سال آزاده و فقط باید بازی‌سازها یک داستان خوب که قابل روایت در بازی باشه رو روایت بکنن. بخش جدیدی که اضافه کردیم امسال بخش بهترین بازی با نگاه یا محتوای فرهنگی خواهد بود که این بخش همیشه این نگاه تو جشنواره تو ادوار گذشته بود، اما امسال خیلی دقیق‌تر و خیلی با شکل ذره‌بینی ما به این مقوله نگاه خواهیم کرد. یک جایزه ویژه براش در نظر گرفتیم. توی این بخش از مقوله‌های فرهنگی، چه هنجارهای مثبت، چه بیان ناهنجاری‌های منفی در رابطه با شعار سال که اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل هست، در رابطه با بحث‌های بازی‌های قرآنی یا بازی‌های دینی که در رابطه با سیره اولیا و انبیا هستند، اینا قطعاً یک شکل داوری ویژه‌ای خواهند داشت امسال. اما بهتره که مصداق‌ها رو خدمت دوستان عرض بکنم، دقیق بگم. ما امسال شاخص‌هایی که در رابطه با بازی فرهنگی بررسی خواهیم کرد این خواهد بود، اینکه بازی بتونه مفاهیم رو از طریق روند بازی یا گیم پلی بازی منتقل بکنه. دنبال این نیستیم که بازی‌ها متن تبدیل بشن به بیانیه، مقاله یا متن فرهنگی، بلکه از ظرفیت‌های مختص بازی‌های رایانه‌ای برای ارائه محتوای فرهنگی استفاده کنن و همچنین تمرکز داشته باشن بر روی چند یک یا چند موضوع و پراکنده‌گویی نکنن. این بخش در حقیقت جدیدی است که تو جشنواره اضافه شده. جوایزمون مثل سال گذشته ترکیبی از جوایز نقدی و عملیاتی خواهد بود. جوایز عملیاتی هم یک توضیح راجع بهش بهتر بدم. اون اینه که ما بهتره که از در حقیقت توان رسانه‌ای جشنواره برای نشان دادن بازی‌ها، برای بیشتر دیده شدن بازی‌ها در رسانه‌های مختلف استفاده بکنیم، یا اینکه جشنواره رو تبدیل کنیم به یک حلقه اقتصادی که از توان رسانه‌ای جشنواره برای بازار بازی‌ها استفاده کنیم. این کار رو سال گذشته انجام دادیم با توجه به تفاهم‌نامه‌هایی که با بازارهای با پلتفرم های مختلف فروش بازی منعقد کردیم، با توجه به تفاهم‌نامه‌هایی که با رسانه‌های مختلف منعقد کردیم، نشریات خیلی کمک کردن به دیده شدن بیشتر بازی‌ها، که اسم اینها رو گذاشتیم در حقیقت بسته‌های حمایتی تبلیغاتی یا بسته‌های حمایتی عملیاتی. این مقوله رو امسال هم حتما خواهیم داشت و این جوایزمون دقیقا ترکیبی از جوایز نقدی و عملیاتی خواهند بود. شکل داوریمون رو هم خدمتتون عرض کنم که ما سال گذشته 25 داور داشتیم که 13 تاشون داور ایرانی بودن، متخصصان داخلی 12 نفر متخصص خارجی رو دعوت کرده بودیم. اینا حضور نمیارن، بلکه چون ما شکل داوریمون شکل امتیازدهیه میفرستیم براشون آثار رو و بعد امتیازها رو تجمیع میکنیم. امسال هم قطعا همون برنامه رو برای داوریمون خواهیم داشت و امیدوارم که مثل سال گذشته بتونیم داوری خیلی شفافی رو داشته باشیم.
شاید خبرامون برای بعضیا دست اول نباشه، ولی ممکنه واسه خیلی جدید باشه. مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از کمک مالی 8.5 میلیارد تومانی به بازی‌سازان رایانه شخصی با همکاری معاونت علمی فناوری رئیس جمهور خبر داد. آقای کریمی گفتند از آنجایی که تولید بازی‌های رایانه‌ای در کشور یکی از پارامترهای تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پکیج حمایتی را برای تولید کنندگان بازی در کشور در نظر گرفت. این بسته حمایتی شامل حمایت‌های مالی مستقیم در قالب اعطای وام و گرنت می شود. درگاه ساماندهی نشر بازی‌های رایانه‌ای چند وقتی از شروع به کار کرده. هدف از این درگاه سهولت بخشیدن به روند نشر بازی‌های مخصوص رایانه‌ای شخصی است. در این سامانه تمام فرایندها و تعاملات بین بنیاد، ناشرین و ویرایشگران برای درخواست‌های بررسی بازی، درخواست‌های ویرایش و غیره به صورت مکانیزه انجام خواهد شد و این روند دقیق‌تر صورت می‌پذیرد. در حال حاضر شرکت‌های بازی‌سازی زیادی پس از سپری کردن روند قیمت‌گذاری محصولاتشون را در بخش بازی‌های تحت حمایت سایت IRCGID.IR ثبت شده است تا روند نشر آنها با حداکثر سرعت انجام گیرد. تولید کنندگان بازی‌های رایانه‌ای شخصی که امسال محصولاتشان قیمت‌گذاری شده و موفق به عقد قرارداد نشده اند، باید با مراجعه به این سامانه ثبت محصولشان را در قسمت بازی‌های تحت حمایت بررسی کنند. در صورتی که پس از قیمت‌گذاری نام بازی آنها در این سامانه درج نشده است، باید فوراً این موضوع را به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اطلاع دهند تا نام بازی آنها در لیست بازی‌های تحت حمایت ثبت شود. یک کمپانی بازی‌های ویدیویی در یک پروژه جدید یک دوچرخه ورزشی ثابت و طراحی و تولید کرده که از فناوری واقعیت مجازی بهره می‌بره. سازنده این فناوری جدید که 15 سال از عمر خود را صرف طراحی بازی‌های ویدیویی کرده و هم‌اکنون نیز در زمینه واقعیت مجازی فعالیت می‌کند، با استفاده از این دوچرخه و 7 بازی واقعیت مجازی که همراه با آن طراحی شده، تونسته در چند ماه اول 15 پوند وزن کم کنه. اون روزانه به مدت 30 دقیقه از این دوچرخه ثابت استفاده میکنه. این دوچرخه که ویرزوم نام داره حتی سبب شده که برخی از کاربران کم کم عادت سیگار کشیدن رو نیز ترک کنن. این دوچرخه همچنین دارای حسگرهای ضربان قلب و حسگرهای سرعت و جهت است که در آن تعبیه شده. هرچه کاربر سریعتر پدال بزنه، سریعتر در دنیای مجازی حرکت خواهد کرد. ما هر هفته صدای بازی رو روی سایت IRCG.IR و کانال تلگرامی @ایران ویدیو گیم آپلود میکنید تا شما دانلود کنید و صدای بازی رو بشنوید. این یه بازی اول شخص اکشنی که بر اساس ارزش‌های اسلامی برای نابودی داعش در سوریه است و شما در نقش مدافعین حرم هستید که برای برملا شدن نقشه تکفیری ها تلاش میکنید. بریم ببینیم دنیای میلاد دشتی، سازنده بازی جاده جنگ، این روزا چه رنگیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من میلاد دشتی هستم، سازنده بازی جاده جنگ. شرکت نشانه حدود 5 سال پیش با عنوان مستندسازی کار خودش رو شروع کرد و مستندهای زیادی رو برای دانلود روی سایت خودش گذاشت. هدف کار این شرکت مطلع کردن مردم راجع به اهداف های صهیونیستی مثل فراماسونری و اینجور چیزا بود که بعداً شرکت تصمیم گرفت یه گروه بازسازی بزنه که از اونجا من وارد کار این شرکت شدم. ما اوایل آموزش دیدیم و انجین یودیکی رو شروع کردیم. یک بازی به نام عبور از تاریکی رو خواستیم استارت بزنیم که سرمایه خیلی کلانی میخواست. خیلی از نهادها و ارگانها که اسم نمیبرم سر زدیم، اما متاسفانه موفق به دریافت حمایت نشدیم. خودمون هم از پس خرچ های این بازی بر نیومدیم. به خاطر همین با منابع محدودی که داشتیم با برادرم جناب مسعود دشتی که گرافیست و انیمیتور بودن با هم شروع کردیم. هرچی در توان داشتیم رو روی کار گذاشتیم و بازی جاده جنگ رو آغاز کردیم. بازی جاده جنگ از سال 92 اوایل 92 کلید خورد و در اواخر سال 93 به پایان رسید که همون موقع هم مجوز نشر و هولوگرام و اینا رو دریافت کردیم. اما شرایط اون موقع طوری بود که ناشرها میترسیدن که بازی‌های ایرانی رو بخرن و به هر کی زنگ می‌زدیم میگفتن که سهمیه امسالمون رو خریداری کردیم. یعنی هر ناشر اون موقع فقط یک بازی در سال بازی ایرانی خرید میکرد و ما باید تا سال بعدی صبر میکردیم. خوشبختانه اگه خدا بخواد یه ناشر پیدا شده و قرار بازی ما رو بگیره، مثل که الان شرایط بهتر. از داستان بازی از سبک بازی جاده جنگ میگم، بازی جاده جنگ بازی اول شخص شوتر هست، دو ژانر سیاسی ارزشی، با انجین یودیکی ساخته شده. حدوداً 45 دقیقه گیم پلی داره و داستان بازی هم از اونجا شروع میشه که تروریست های تکفیری توی سوریه حملات خودشون رو شدت دادن و میخوان که از مرزهای عراق وارد مرز ایران بشن. یه گروه چریکی از ایران به اونجا اعزام میشه که نقشه های اینا رو نقشه براب کنه. یه سری فایل ها رو پیدا میکنن و بعد سردسته این نقشه ها رو به کشتن میدن و در آخر هم با شهادت 2 نفر از یارانشون به همراه فایل ها و نقشه ها به سمت ایران حرکت میکنه. راجع به این که بازی من بتونه مخاطب رو راضی کنه یا حتی خودم رو راضی کنه، باید بگم که این بازی با منابع خیلی محدود ساخته شده. یعنی مخاطبای عزیز خیلی خوب میدونن که ساخت بازی مخصوصا بازی های اول شخص سه‌بعدی کار راحتی نیست و یه بازی هر چند کوچیک شاید 20 نفر رو بطلبه برای ساخت بازی. اما این بازی در نهایت تعجب فقط به دست من و برادرم ساخته شده. درسته یه سریا کمکمون کردن، دستشون درد نکنه، مثل آقای امیر حسین سیغلکار که مشاور فنی من بودن، استاد من هستن. کارهای دیزاین بازی رو آقای رضا صادقی انجام دادن که دیزاینر بازی روزهای خاکستری هم بودن. خودم رو در حدی که فقط مدیون خودم نباشم راضی کرده، چون من تمام تلاشم رو تو ساخت این بازی انجام دادم. از نورپردازی و متریال و اسکریپت نویسی و پارتیکل سیستم و لول دیزاین و خیلی کارهای فنی دیگه، از جمله سینماتیکی یکی از تخصصی ترین کارها، اینا رو همه رو صفر تا صد خودم به تنهایی انجام دادم. ارزش خرید و بازی کردن و حمایت کردن رو داره به عنوان اینکه 2 نفر این بازی رو ساخت. حرف آخرم مثل حرف آخر همه بازی‌سازای این مملکت، پیشرفت صنعت بازی‌سازی تو ایران. ببینید صنعت بازی‌سازی توی غرب با سرعت نور داره حرکت میکنه. واقعیت مجازی، بازی‌های سه‌بعدی، یکی از یکی قشنگتر و بهتر، و صنعت ما مثل بقیه صنعت‌ها بازم عقب. اگه مردم حمایت کنن بازی‌های ایرانی رو، من مطمئنن انگیزه تو وجود بازی‌سازای ایرانی دمیده میشه که بتونن کارهای بیشتری انجام بدن. اما اگه هر بازی که میاد با شکست روبرو بشه، مطمئن باشید که هیچ بازی‌سازی به کارش ادامه نمیده.
امیدوارم که از 67 قسمت صدای بازی لذت برده باشین. تا یه صدای بازی دیگه، در پناه خدا.